بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کنید. ولا نعدا مجمعین. مسئله که یکی از روزهای گذشته گفتیم و به جهتی تکرار می شود این بود و این است که اگر کسی چند سال ماه مبارک رمضان روزه نگرفت، ماه رمضان رو روزه نگرفته و به تأخیر افتاد قضای این ماه مبارک رمضانی که روزش نگرفته، به تأخیر افتاد، چند سال گذشت و نگرفت، خب بایستی که بگیرد که معلوم. اما برای همون سال اول که تأخیر کرده کفاره هم داره دیگه، سالای بعدش کفاره‌ای براش نیست، کفارش هم یک مد طعام، همون حدود 750 گرم بگید 10 سیر که گندم، نان، امثال اینها داده بشه نه اینکه پولشو بدهند و به هر جوری که بخواد فرد نیازمند مصرف کنه. خیر، بلکه بایستی خود این نان و گندم و هرچی که از این قبیل هست مصرف بشه. این برنامه های مالی که در ارتباط با روزه هست چند جوره. یکیش همین کفاره است که الان صحبت شد، یک مد طعام به صورتی که عرض شد، و گاهی به این صورته که 60 مسکین طعام میدهد. این مد طعام مربوط به کفاره روزی که روزه نگرفته است و عذری داشته است، اگر متعدد باشه و زیاد باشه میشه به یک نفر داد. ولی کفاره‌ای که مربوط به 60 مسکین طعام هست، 60 مسکین رو اطعام کنن، اینجور نیستش که اون چه مربوط به 60 مسکین هست بتواند به یک نفر بده او مصرف کنه. خیر، واسه 60 مسکین اطعام بشه. و یک برنامه مالی دیگه هم که زکات فطره است، که در پایان ماه مبارک رمضان و وقتی که شب عید فطر شد، اون وقت بر افراد واجب میشه. انشاءالله این روزهای بعد صحبتش خواهد شد. صلواتی بر رحمت کنید. در ارتباط با مسئله برزخ، مسائلی حدوداً اون چه لازم به نظر می رسید و متناسب به نظر می آمد صحبت شد. از چیزهایی که در ارتباط با عالم برزخ نشون دهنده اونچه که در برزخ است هست، خوابهایی است یا مشاهده هایی است که گاهی برای افراد رخ داده. و در مجموع اونچه گفتیم، اونچه از همه چیز در این قسمت گویاتر است، آیه های شریفه قرآن است و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، که اگر خاطر شریفتون باشد یک روز عرض شد که مسئله برزخ هم جزء مسائل غیب است، یعنی از مسائلی است که محسوس و مشهود به نحو معمول نیست و غیب است بر افراد عوالم بعد از این عالم، از جمله برزخ. به نتیجه در اون چه که غیب است، اساس کار برای این که بفهمیم چیست و چگونه است قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام است، که به عرضتون رسید. در ارتباط با عالم برزخ فقط اشاره میکنم بعضی از دوستان در جریان باشن، و الا برای عموم لازم نیست که ذهناتون مشوش کنم. همینی که الحمدلله هممون توجه داریم و کم و بیش از ابتدای تکلیفمون در خانواده های علاقمند به اهل البیت علیهم السلام که زندگی کردیم، فرموده های اهل البیت مطرح بوده است. پدرانمون، مادرانمون، از بزرگانی که تخصص در دین داشتن، شنیدن، به ما تحویل دادن همینه که حالا روایاتشو براتون خوندیم. قسمت به قسمت روایاتش خونده شد، بیانات خونده شد از آیات شریفه قرآن و از بیانات معصومین علیهم السلام. همینه که توجه دارید، یا عالمی است بین عالم دنیا و قیامت و در اون عالم نعمت‌هایی است و گرفتاری‌هایی است و به عنوان بهشت دوزخی و همچنین جهنم بهشت برزخی و جهنم برزخی اشاره شد که مسائلی است و افراد در جریان گرفتاری ها قرار می گیرن یا در جریان نعمت ها. یک نعمت ها و گرفتاری های خارجیه، یعنی در خارج یه خوشی های زمین های رحمتی است و در خارج گرفتاری هاییست. این مسئله ایست مشخص. دقت کنید این یه مقدار چون جای صحبتی داره به این صورت دارم تکرار میکنم. پس اینجور شد، همین که همه فهمیدیم، همین که همه میدانستیم و حالا یه مقدار بازتر روایات چه خوندیم، احادیث چه خوندیم، که چی شد که بعد از این عالم بین این عالم و عالم قیامت عالم برزخ است و اونجا نعمت هایی است، گرفتاری هایی است، واقعیت داره خود اون نعمت ها و گرفتاری ها، خوب ها در جهت خوبی ها، بد ها در جهت بدی ها. بعضی هم هستن که غافل به سر میبرن و اونهایی که مستضعفند و از نظر فکری ضعفی داشتن اونا مثل افراد خواب تا روز قیامت هستن. بقیه خیلی روشن یا گرفتارن و یا اون که در نعمتن. یک حقایق خارجی است، منتها سنخش سنخ عالم برزخ و از لطافت خاص و خصوصیاتی برخوردار است. حالا اون جمله که عرض شد، نمیخوام از هانو مشوش کرده باشم، برای بعضی از دوستان به نظرم رسید که عرض کرده باشم، اینه که بعضی از مشاهیر که باز لزومی نداره که به جهتی اسمشو بیارم و اسم جمعی از اینها رو اینجا در این مورد، اینها به گونه دیگری برزخ را تصویر کردن. گفتن انسان وقتی میمیره این قوه خیالش هم باهاش هست، قوه تخیلش هم با روحش هست، اون وقت خوبی ها رو تو خودش خیال میکنه خوشه، بدی ها هم تو خودش خیال میکنه ناخوشه. اینجوری تمامش کردن. و بعضی از شخصیت های مهم علمی وقتی اینا رو نقل میکنن میگوین توجه داشته باشید اینا ضد چیزیست که تو مکتب بهایی، تضاد داره اینها با صراحت اون چه که از بیانات شخص مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و معصومین علیهم السلام رسیده است که مشخص است و روایات و چیزی که خوندیم هم صریح نست. اینه که خیر اجمالا اگر یه وقتی برخورد به بعضی از گفته های چنین مشاهیری انسان برخورد بکند و برخورد داشته باشد، توجه به این که خب مشخصه که اینها برخلاف نصوص قرآنی و برخلاف نصوص حدیثی است، مطلب مشخصه. حالا از آیه هایی که در ارتباط با عالم برزخ هست این آیه هاییست که خوندم و انشالله این آیه که براتون یه مقداری توضیح داده بشه، بعد یه جریانیست از مشاهده جناب سلمان از عالم بعد که پس از این مشاهده جناب سلمان دیگه فوت شد و زمینه فوتش بود که این مشاهده طبق اون چه که به او گفته شده بود از ناحیه معصوم در جریان قرار گرفت و بعدم فوت شد. اون مشاهده رو اجمالاً انشالله براتون عرض بکنم و اون وقت هنگام فوت هم جناب سلمان چی گفته از دنیا رفت، اینم حرف دومونه که طبعا فرصت تموم خواهد شد. اما نسبت به آیه ای که خوندم در ارتباط با عالم برزخ، این آیه ای که خوندم یه مقدار توش سوال و جوابی هست که مطلب مشخص بشه احتیاج به یک دقت بیشتری داره، برای اینکه انشالله هممون یه مقدار بهتر توجه داشته باشیم که توجه دارید دقت بیشتری بکنیم تا آیه مشخص بشه. به فضل پروردگار کمک میگیریم از صلوات بر محمد و آل محمد. وعجل فرجه ولعن اعداءهم اجمعین. آیه که خوندم در سوره مبارکه هود هست، آیه 105 به بعد خونده شد. یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه. روزگاری انسان در پیش دارد که هیچ کس نمیتواند حرفی بزند مگر به اذن پروردگار. در اون روزگاری که روزگار بعد از این عالمه، اینجا هم همینطوره، هیچ کس بی اذن خدا نمیتونه که حرف بزنه، ولی اینجا خدا به یک صورتی اذن رو داده و همه در جریان یک مهلت. اونجا خیر، به خصوص مطلب در یک وضعیت خاص دیگری است. در هر حال بعد بفرماید در اون جریان بعد از این عالم جمعی شقی هستند، جمعی هم سعید هستند، جمعی گرفتارند، جمعی هم در سعادت و راحتند. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ. اونهایی که در شقاوتند و گرفتار هستن، اینا تو آتشن. لَهُمْ زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. اینهایی که گرفتار آتش هستند در زندگی بعد، برای اینا زفیریست، یه ناله بسیار رنج آور، و شهیقیست، ناله بسیار طولانی و درد آور. بعضی در ارتباط با زفیر و شهیق اینجور گفتن، گفتن که این الاغ اون ابتدایی که فریاد میخواد بزنه، اون قسمت اولی که صدا میکنه اونجا زفیر گفته میشه، ادامه این صدای کذایی شهیق گفته میشه. و افرادی که در آتش هستن، اینها اینجور ناله میکنن، نالهی که اولش بسیار بسیار دلخراش و همچنان امتداد پیدا میکنه، بسیار درد آور، و خلاصه گرفتارن در آتش. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خب بل دیگه اینجور نیست که اینجا هر کس بیاد هر کار دلش مخواد بکنه بکنه، بعد دیگه خبری نیست. تا قدرت داره ظلم کنه، رذالت کنه. جمع مظلوم هم اینجا چون عالم مهلته، اینا هم هی ستم ببینن و ببینن، بعدم خبری نباشه نمیشه که. با عدل پروردگار سازگار نیست. اینه که بعد حسابهاییست، خبرهاییست. اینها که به خدا اعتنا نکرده باشن، دستورات پروردگار رو نادید گرفته باشن، تمام اون چه که مورد همتشون، خودشون و خواستهای نفسیشون، خواستهای شیطانیشون، در این که خدا مختارشون قرار داده، عقبشون داده، پیامبر فرستاده و می توانستن که خوب بشن و در عین حال رذالت کردن، لچ کردن با پروردگار، خب مشخصه که اینا بایستی که گرفتار بشن، بایستی که بیچاره بشن. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، اینا همیشه گرفتارن تا آسمون ها و زمین هستش. که از این جمله مفسرین استفاده کردن، حدیثی هم در بعضی از موارد، حالا خصوصی این آیه شبیه این آیه داره، که منظور عالم برزخه تا وقتی آسمون ها و زمین، که در ارتباط با برزخ میشه که آسمون ها و زمین در قیامت اینا که وضعش به هم میریزه وضع دیگری پیدا میکنه، گرفتار هستن. الا ماشاء ربک، نه همونایی هم که اینها گرفتار هستن، اینا گاهی یه مقدار عذاب که میبینن شفاعتی نصیبشون میشه، در سطح بسیار شدیدی نبوده گناه و معصیت هاشون، به یک نسبتی تخفیف تو کارشون داده میشه، نجات پیدا میکنن. اینه که الا ما شاء ربک، همین ها که گرفتارن جمعشون به عنایت خداوند متعال نجات پیدا میکنن. ان ربک فعال لما یرید، خداوند متعال هست که هرچه بخواهد انجام میده. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، و اما اونوی که اینجا خوب عمل کردن، دقیق بودن که بر اساس صحیح زندگی کرده باشن، تقوا و پرهیزکاری پیشه گرفتن، اینا در بهشتن. این هم خالدین فیها مادامت السماوات والارض، این هم همیشه در بهشت، و که گفتیم باز این بهشت و دوزخ برزخی است. مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، این الا ما شاء ربک که اینجا یه مقدار مشکلش بیشتر میشه که چی معنا بشه. یکی از وجوهش رو عرض میکنم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تفسیر تبیانشون بیان کردن، این از که همونایی که در سعادت هستن، بعضی از اونا اینا یه مقدار خلافایی داشتن که نتیجه خلافهاشونه توی گرفتاری آتش دیدن، بعدن بهشتی شدن. این الا ما شاء ربک ارتباط به اونها داره. و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت السماوات والارض، اینا همیشه خوش بودن بعد از این عالم، الا جمعی، که یعنی یه مقداری در یک برهه گرفتار بودن، گرفتاریاشون بعد تموم شده و وارد بهشت برزخی شدن و نعمتها برای اونها تا پایان برزخ تداوم پیدا کرده. در هر حال بیشتر منظور این بود که هم یک اشاره کلی بود، هم آیاتی که به حکم تفسیر محققین در تفسیر و بعضی از احادیث مربوط به این آیه شریفه و این چنین آیاتی در ارتباط با عالم برزخ است. پس عالم برزخ به اجمال اون چه که عرض شد یا حقایق برزخی خوب و رنج آوری در کار هست، بهشت و دوزخ برزخی که مکرر گفته شد، اون وقت در ارتباط با این عالم برزخ از چیزهایی که مؤید اون عالم است، یعنی تأیید میکنه که چنین جریانی هست، یکی خواب هاست، خوابایی که افراد میبینن، این خوابها که خیلیش دلیل صدق و درستی در اون خوابها هست، اینا هم نشون دهنده اینه که خب یه عالم دیگر است و ارتباط با اونا هست و بگونهایی با خوبها با بدها تماس گرفته میشه. خوابهایی که دلیل صدق داره، چون خوابام یه روز عرض کردم بخیر، بعضی از خوابها تتمه افکار و بعضی از خوابها از بدخوردن و کسالت و پرخوردن و این مسائل است و بعضی از خواب هاست که خیر اینا یک واقعیتی دارد که اینها بر اساس صحیح و درست است که از اون خوابهای مهم تعبیری بالا هم شده گویی جزئی از اجزاء نبوت است. رأی المؤمن و رؤیا جزء من سبعین جزء من اجزاء نبوت. وقت این خواب ها به عنوان کمک مطلب میگیم، نگفتیم دلیل میاریم، به عنوان اینکه کمک مطلب هست. خیلی از خوابهای بسیار بسیار مهم دیده میشه در مسائل مختلف، مسائل اعتقادی غیر اعتقادی. همین آقای بزرگواری که اینجا زحمت از اون گفتن و اقامه و این حرفا رو بر عهده‌شون هست نماز میخونن، خب یه وقتی یکی از مشاهیر از محدثین همین مشهدمونه خواب دیده بودن ایشان، خب یه جای صحبت هم میکنن و اهل بحث و صحبت و این حرف ها هستن الحمدلله، گفتن یه عبارتی رو خوندم، یه عبارتی که خوندم اون وقت شب این بزرگی که باش معنوس بودن این آمد به خواب من و گفتش که شما که گای گیر میدید بعضی ها که اینجا رو درست خوندید نادرست خوندید، اینجا رو خودت دیشب خوندی غلط خوندی، آه غلط خوندی، درستش هم اینه، درست شاهد صادق اینجا داریم و که این خواب ها اینجوری که هجز خونده بعد خوابش میاد که این درست خوندی غلط خوندی چنین خوندی، اینجور خواب ها نشوندهنده اینه که خبریه، یه برزخیست، یه حسابیست و ارواح در اون عالم هستن و بسیار هم از این قبیل خواب ها هست. خوابهایی که ائمه معصومین علیهم السلام را افراد دیدن و اون خوابها در اشگاه مسائل است و دلیل صدق امراش هست. این خواب یکی از این شبها مثل که توی یک جلسات نقل کردم، ولی اینجا برای شما نقل کنم که خود خواب موضوعیت داره نقل کردنشون مرود هست نگیرم هست، این موضوع باید نگذاریم از یاد وجود مقدس حضرتش. این خواب مرحوم محدث نوری نقل میکنه در کتاب دار السلام، یک کتابیست به نام دار السلام. این کتاب از کتابهای بسیار نفیسه در ارتباط با خواب، از نظر بحثهای علمی بسیار قوی. اگر کسی میخواد یک مرکز بحث قوی راجع به خواب ببینه و مطالعه داشته باشه، یک جن کتاب دارالسلام، یه مجموعه نفیسی است و خیلی از مطالب مهم هم درش هست. ایشان مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که جمعی میرفتن زیارت نجف اشرف، در مسیر که داشتن میرفتن این زائرین برخورد کردن به شرطه ها و با یکی از این شرطه ها یکی از این زائرین زوبتش شد، عرفش شد. این شرطه این زائر بد و بیرا بهش گفت و بعدش هم کتکش زن. این جناب زائر هم که ازش کار بر نمی آمد و در موضع ضعف هست و چیکار بکند، و به این شرطه ای که کتکش زده بود در موضع قدرت گفت من این که اینجا که از من کار بر نمیاد، اما به محض این که رسیدم نجف زیارت که کردم آقا را، بعد از تو شکایت میکنم، تو خواهی دید که حضرت با تو چکار میکنن، به حسابت خواهم رسید. گفت ما آقا رو بزرگ میدونیم ولی نه اینجور که تو میگید، یا الو البته بزرگشون میدونیم، آدم معدبی بود ولی نه حرفی که تو میزنی، برو. رفتن و رسیدن به نجف، و اون وقت به نجف که رسیدن زیارت و شکایت، زیارت کرد و شکایت کرد که آه اونجا من گفتم شما به حسابش میرسید. شب آقا رو خواب دید، آقا از امیر علیه السلام خواب دید که آقا رو میبیند و جریان که مطرح، و آقا فرمودن این شخصی که ازش شکایت کردی عفوش کن ببخشش. گفتش که نمی بخشم آقا. از خواب که پاشد بعد به رفاقش گفت، گفتن عجب بیادبی کردی آقا، فرمودن ببخشم. میگه نمی بخشم. گفت شما که کتک نخوردین بفهمین چه خبره. اما کتک خوردم ناراحتم، نمی بخشم. روز دوم آمد زیارت شکایت، باز شب خواب دید آقا، فرمودن که ببخش. و آقا نمی بخشم. باز به رفاقش گفتن عجب تو آدمی هست. روز سوم زیارت شکایت، شب خواب دید حضرت فرمودن به من ببخشش. گفت آقا به شما که چشم، و که حرفی نیست که. من فکر کردم همینجوری میفرمایید ببخش، سختم بود بخاطر اینکه مشکل بود که کدر خوردم ناراحت بودم، همینجوری ببخشم سختم بود. آقا بخاطر شما اول میفرمایید که گیر دیگه، مشخص بود تا شما میفرمایید بخاطر شما که مسئله نداره که چشم. اما جریان چیکار؟ حضرت فرمودن جریان اینه که این جناب چندی قبل با رفقاش رد میشد از کنار قبر من، سوار اسب بودن، این به رفقاش گفت اینجا بزرگی دفن است، من سوار رد نمیشم، پیاده شد از اسب. ادب کرد به من، ادب کرد. من میخوام همین مقدار ادبی که نشون داده اینجا جبران بشه، عبش کنید جان به قربانت یا امیرالمومنین. اون وقت گواه بسیار خوبی که دیگه مشخه. از خواب پشده و فردا برو پاهاش گفت، وقتی برمیگشتن اتفاقا به اون شرده ها برخورد کردن. خب به اونا که برخورد کردن، شناخ این جمع رو اون شرطه که زده بود به همین جناب گفتش که یادت میاد حرفمون شد من تو رو کتک زدم؟ گفت بله یادم است. گفت یک چیزی من گفتی، گفتی میروم شکایت میکنم به حضرت رو. من گفتم آقا بزرگنم این حرفا نیست، دیدی خبری نشد؟ من تو رو نشد خبری نشد. گفت چرا؟ خیلی خبر شد. خوابشو گفت که من اینجور شکایت و بعد خواب و چنین و چنان، تا آخر تا خوابشو گفت. گفت حضرت فرمودن تو یه وقتی از کنار قبر رد شدی، از اسبت پیاده شدی، ادب کردی چنین و چنان، تا آخر گفت عجب، لا اله الا الله. بله چندین سال قبل من با رفقام رد می شدم، جریان همین بود. همچی که شنید و توجه پیدا کرد، شروع کرد گریه و گفت اشهد ان علیان ولی الله، اشهد ان. خب حالا چی شد؟ این یه خوابیست که شاهد صدق همراهشه، یعنی نشونش با خودشه. خیلی از خوابای اینجوریست، نشونش با خودشه، نشون میده که عوالمی در پیش از خواب. اینا میشه جزء تأییدات در ارتباط با عالم برزخ اون وقت. و نیز قوی تر از این خواب ها از جهتی، و الا خود این چنین خواب هم خودش قوتش مشخصه، مشاهداتیست که برای بعضی نسبت به عالم برزخ رخ داده و مشخصه که دیدن است. با همین وضع عادی معمولی چشم سر دیدم. یک روز در ضمن صحبت یکی از مشاهدات استاد بزرگوار مرحومون مرحومش مجتبی رو عرض کردم که دیگه تکرارش نکنم، که دیده بودند و یه مقدار تشریح کردن با اون مقدمه که عرض شد که رفقا چی گفتن، ایشان چی گفتن، و بعضی رو دیدن شده که اون عالم براشون مکشوف شده به یک نسبتی، از جمله جناب سلمان. در ارتباط با جناب سلمان در کتاب شریف کفایت الموحدین، کفایت الموحدین از کتاب‌های بسیار نفیسه، و اگر کسی بخواد قوتی پیدا کند در پاسخگویی بسیاری از حرفهای فلاسفه و خیلی از حرفهای فلاسفه و عرفای اصطلاحی، این که من گاهی میگم فلسفه رایج و عرفای اصطلاحی، چون اصل عرفان درسته، این عرفانی که مصطلح است و رایجه میگیم نادرسته. اصل تعقل درسته، این فلسفه رایج میگیم نادرسته. ولی اصل تعقل که کسی با تعقل مخالف نیست که، معلومه انسان با تعقل عجینه و قرینه و دینمون دین تعقله. ما که با این حرفای مقدار میگیم که نادرست است و به اصطلاح اشتباهاتی داره، ما در جریان بزرگانی هستیم که اینا وقتی کتاب نوشتن قبل از کتاب العلم کتاب العقل نوشتن. کتاب شریف کافی، اولین کتاب این کتاب کافی کتاب العقل است و مشخصه که بحث عقل که جای خودش محفوظه. خیر اینه که اینا اسمشو عقل گذاشتن خیالاته، خیلیش این حرف اینه، این توجه بشه. و بعد با تخیلاتشون حرفای قرآن و حدیث خیلی نساخته، گفتن با عقلمون نساخته توجیه میکنی. نه، میگیم که با عقل میسازه، با عقل شما عقل نبوده. و خیلیشون نمیخوام بگیم تو میخواستی بد بفهمی، نه بد شده، نه اینکه میخواست حتما بد بفهمی. خیلیشون من معتقد نیستم که اینا سنیتی داشته باشن، ولی خب اشتباه شده، نادرسته، صحیح نیست. در هر حال این کتاب کفایت الموحدین از کتابهای بسیار نفیسه در این زمینه ها. و در همین زمینه که الان داریم صحبت میکنیم، چون خیلی عبارت ایشان تنده من نمیخوام بخونم، به خاطری که حالا جمع خصوصی نیستیم و الا اگر چنانچه جمع حوزوی تنها میبودیم عبارت میخوندم، اون وقت اونه که بخوان مراجعه کنن صفحش رو عرض میکنم. وقتی که این بحث برزخ رو نقل میکنه، اون مطلبی هم که اول در ضمن صحبت نقل کردم از بعضی از مشاهیر نقل میکنه و تشریح میکنه، بعد یه عبارات تندی در ارتباط این مسائل داره که چون بسیار عبارات تنده نمیخوام که گفته باشم و نتیجتا رد میکنند و با چیزی از نظر استدلالی و بحثی هم بحث میکنند. در هر حال در این کتاب کفایت الموحدین که مجموعه نفیس در توحید و نبوت و امامت و معاد است، و انشاءالله همتی بشه، بعضی همتی کردن یه مقدار کارش انجام شده که طبع مجددی بشه و با توجه به جهات مختلفی که درش هست از نفیسترین کتاب هاست در زمینه مسائل اعتقادی. کفایت الموحدین بزرگان قبلا نوشتن، اواخر نوشتن، فراوان بالاخره حقایق روشن کردن. در این کتاب نقل میکند از اسبغ ابن نباته، از کتاب معالم الزلفا نقل میکنم که جناب سلمان به خاطر اینکه به ایشان فرموده بودن که شما قبل از اینکه فوت بشی با میتی صحبت میکنی، این مطلب را از وجود مبارک حضرت محمد مصطفی جناب سلمان به این جنابی که رفت خدمتشون گفتش که پیغمبر اکرم به من فرمودن که این چنینه که تو قبل از فوتت با مردهی صحبت میکنی. و سلمان مریض شده بود. این شخص میگوید من گفتم برم عیادتشو، ضمناً این صحبت ها شد و سلمان گفت که میخوام روشنتر بشم که این کسالت من کسالت موت منه یا نه، کسالت مرگ منه، منو بردارید ببرید تو قبرستان. و یه وضعی هم بود که نمیتونید حرکت بکنه، بسیار کسالت در وجودش راه پیدا کرده بود، ببرید میان قبرستان و من با مردهای خطابی بکنم، اگر اون وعده‌ای باشد
وقتی باشد که وقت فوت من است، اون وعده خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی آل محمد و عجل فرجا ولن اعدا مجموعین عملی میشه. با یه وضعیت خاصی در یک مکان بخصوصی گذاشتندش و به گونه‌ای که مثل شبه یک جنازه‌ای رو برداشتن و بردنش میان قبرستان و در ارتباط با قبور که قرار گرفت یک سلام به اهل قبور داد و با اونها خطاب کرد ولی پاسخی نشنید. بعد اونها رو سوگند داد که چنین و چنان و اگر چنون چه اون جریان است کسی با من صحبت بکند. و یکی از مردا، این قبرایی که بود از یکی از قبرا صدا بلند شد و با جناب سلمان صحبت کرد. اون وقت سلمان سوال کرد که از اول فوت چی شد؟ تمام اون چی که تو احادیث تو این چند روز گذشته از اول ما براتون خوندم تو این داستان داره، تو این جریان داره، تو این مشاهده داره که در جلد سوم کفایت الموحدین است در صفحه 345 که از اونجا شروع میشه و به تفصیل دیگه نقل کرده که وقت مردن چه خبر شد و چقدر فراز و نشیب داشتن، چجور گاهی گرفتار شدن، چجور گاهی راحت شدن، تا وقتی که بالاخره معلوم شد من اهل خیرم و اهل نجات هستم. سوال و جواب هایی که شد، مسئله نکیر و منکر، مسائل مختلف عالم قبر، و وقتی که غسلم میدادن، کفنم میکردن، اینا رو ریزش و بیان کرد و بیان کرد و بیان کرد، نقل کرد که یه قسمتش خیلی براش دردآور بود. میان قبرم که گذاشتن مثل اینکه از آسمان سقوط کرده باشن، یه وضع این چنینی بود، گاهی راحت بودم گاهی ناراحت بودم، تا بالاخره مشخص شد که من بایستی که راحت باشم و در نعمت ها و عنایات پروردگار قرار گرفتم. اینا رو مفصل نقل کرد برای جناب سلمان. طبق اون چه که پیامبر گرامی به ایشان فرموده بودن، اون وقت اینها رو که نقل کرد که دیگه مفصل هست، من اشاره کردم چون مطالب هم روزای قبل و جلسات قبل گفته شد. اون وقت به اینجا میرسد که وقتی که این میت دیگه ساکت شد و جریان ها رو نقل کرد برای جناب سلمان و دیگه سخنی از او شنیده نشد و کلامش تموم شد، اونگاه چنین نوشتن ایشان: سلمان گفت مرا از سریر بیرون آورید. تو اون جایگاهی که قرار داده بودن جناب سلمان رو حملش کردن تو قبرستان، گفت منو بیارید بیرون و بر روی زمین قرار دهید. میخواد اعلام بکنه به این که دیگه وقت مردن منه و زمینه مرگ من هست. پس او را از سریر بیرون آوردیم، فرمود مرا بنشانید و بر سینه خود بگیرید. پس او را نشوندیم و بر سینه خود گرفتیم. آنگاه چشمهای خود را به جانب آسمان گشود جناب سلمان و این شخصیت عظیم و عرض کرد، اینجور حرف زد اون وقت: یا من بیدهی ملکوت و کل شی، ای خدایی که ملکوت همه چیز در اختیار توست، باطن همه چیز، اون حقیقت همه چیز و همه عوالم به دست توست، یا من بیدهی ملکوت و کل شی و الیه ترجعون، و به سوی او همه چیز رجوع داره، همه به سوی تو رجوع میکنن، همین انا لله و انا الیه راجعون. یه آقایی قبل از صحبتمون سوال میکردن که این انا لله و انا الیه راجعون، خب اونو که از اون حرف گیگای رد میکنی میزنن، خب میگن خب آیه قرآن داره انا لله و انا الیه راجعون، ما به سوی خدا رجوع میکنیم. یکم توضیح داده بشه، یکم براشون توضیح دادم. گفتم به سوی خدا رجوع میکنیم، آیات دیگه هم معناش کرده. اولا ما ملک خداییم، انا لله الا من الله نیست، تازه منم بود معنا میشد، ولی خیلی روشن انا لله، ما برای خدا ملک خداییم که اصل امیر میفرمان لام لام ملک و ملک خداییم. به سوی او رجوع میکنیم و آیات دیگه داره الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. به سوی خدا رجوع میکنیم که خدا به ما خبر میده که کار خوب کردی بد کردی، خوبی یا بدی، یعنی به نتیجه اعمالمون گزارش داده میشه. ما الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا خبرتون میده که چیکار کردید. اگر به سوی او یعنی فانیه در او میشیم، او میشیم دیگه، خبر میده چیه دیگه؟ اون وقت عذاب داره کسی و رحمت داره کسی چیه دیگه؟ مسئله بهشت و دوزخ بی‌معناست. بعد صحبت این آیه آمد که نفخت فی من روحی، اونجا مشخصه که این من روحی به عنوان اضافه تشبیهی دیگه، برای اینا که کم تو جریان باشن خیلی روشنه. اضافه تشبیه است بیت الله که میگیم بیت خدا، خدا که خانه نداره خب میگیم بیت الله. خدا اینجوری است که یه چیزی و روحی داره، بعد بگیم این روح من، خدا یه روحی داره، از روحش بعد تقسیم شده، یه قسمتش رفته در آدم. اینا که خرافات به این صورت که مشخصه، بلکه این اضافه تشریفی است مشخصه. پس اینجوری که بله همه به سوی او رجوع داریم، یعنی به سوی محکمه عدل او همه رجوع دارن، خوب و بد و همه، تا به حسابشون رسیدگی بشه. اینجا اشاره به این جهت که الیه ترجعون. و هو یجیر ولا یجار، پروردگارا تویی که پناه دهنده هستی و تو به کسی پناه نمیبری، تو پناه دهنده ای. به که آمن تو، به تو ایمان آوردم و به پیامبر تو ایمان آوردم، متابعت کردم از تو و کتاب تو و اون چرا که نازل شده و تصدیق دارم همه چیز را. اون چه که نازل شده است از ناحیه تو بر همه اونها گواهی میدم. و بار پروردگارا حالا اون چه که وعده دادی به ما که ایمان آوردیم که روح و رحمت و لطف توست، وعدت رو عنایت کن به ما. انک لا تخلف المیعاد. اون وقت عرض کرد پروردگارا حالا دیگه روحم میخوای قبض بفرمایی، روحم رو قبض کن و در دار کرامتت اونجا باشم و در خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم و اونجا به سر ببرم. و جملات لازم رو گفت و بعد هم از این عالم رفت و در عالم بقا قرار گرفت. اسبغ ابن نواته میگوید در این حال بودیم جناب سلمان از دنیا رفت. اینا رو گفت و ما امروز همین خوابیدیم جناب سلمانو و شهادتاش و حرفاشو گفت و بعد هم از دنیا که رفت. در این حال یه وقت ما توجه پیدا کردیم که ناگاه شخصی که بر بغله شهبایی سوار بود و نقاب بر روی خود کشیده بود رسید. یه وقت دیدیم که یه آقایی رسید، یه آقایی رسیدن و بر ما سلام کردن، ما هم جواب دادیم. چون مشاهده کردیم، وقتی نگاه کردیم دیگه، خب از اصحاب حضرت بود، گفت همچه که نگاه کردم، حالا ما رفتیم دیدن سلمانو، سلمانو برداشتیم از مرکزی که بوده بردیم تو قبرستانو، بعد این برنامه ها پیش آمد کرده و همونجا جناب سلمان فوت شده و یه وقتی یه آقایی رسیدند و سلام کردند و جواب دادیم. نگاه کردم دیدم آقا و امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت علی و عجل فرجا و لعنادام اجمعین. نقاب بر روی خود کشیده بود و بر ما سلام کرد، جواب دادیم، دیدیم که بعد نگاه کردیم دیدیم که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هستند. پس به دست مبارک خود مشغول به تجهیز سلمان شد و حضرت سلمانو مجهزش کردن برای دفن و از دفن هم که فارغ شدند و بعد که تشریف بردن، اون وقت نوشتن که در بعضی از مدارک هست و معروف هم هست که حضرت رو کفن سلمان یه دوتا شعر نوشتن، دوتا شعر، این خیلی معروفه دیگه، یه جایی هم دیدم که نوشتن. چی نوشتن؟ نوشتن وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات والقلب السلیمی. یادم نمیره که این وارد مسئول حرامی کسی میشد، این همچی که چشمش به کعبه افتاده بود، همون دم پلا که وارد صحنه کعبه میشه اونجا ایستاده بود و نگاه میکرد به کعبه و این شعرها رو میخوند، خیلی اونجا مناسبه. وفدت علی الکریم به غیر زادن، وارد شدم بر کریم که خدا هست، هیچ زاد و توشهی با خودم نیاوردم، چیزی ندارم، صفر الکفم، چیزی ندارم. حالا حضرت بر کفن سلمان نوشتن که خب مشخص و حساباشم معلوم، زاد و توشهی ندارم، وفدت علی الکریم به غیر ذاتن من الحسنات والقلب السلیمی، حسنات قلب سلیم و دست خالی آمدم نزد کریم. اون وقت شعر دومی، شعر اول حالت خوف بیشتر با آدم میده، چی ندارم، شعر دوم حضرت حالت رجاست، بین خوف و رجا معلم کامل اینه، هم میترسانه هم امید میده. ترس تنها صحیح نیست، امید تنها هم صحیح نیست، خوف و رجا درسته. مولا اینجا این برنامه رو اجرا کردن، وارد شدم بر کریم هیچی ندارم، اما وقتی کسی بر کریم وارد میشه که قبیحه با خودش چیزی ببره، که آدم وقتی رفته خانه یک کریمی دیگه با خودش زاد و توشه رو برمیداره ببره اونجا، یه بغچهی با خودش درست میکنه، یه زرمی درست میکنه که توش غذا بذاره ببره، خیر. و حمل الزاد اقبه و کل شیئن ازا کان الوفود علی الکریمی، وقتی بر کریم میخواد کسی وارد بشه که دیگه با خودش چیزی نمیبره که. حالا من به سهم خودم این شعر اینجور عرض میکنم، حضرت اینجور نمیشتن که وفدت علی الکریم به غیر زاده، من عرض میکنم چرا اون دست خالی آمدن، نه من عرض میکنم پروردگارا اگه همیتون بمیرم دست پرم، چه دست پر، پر از گناه، پر از نفهمی، پر از غفلت، یک زمینه امتحان و آزمایش برام پیش میاد، بینم عجب ضعیفم، به زمین میخورم، زمینی بدخلقی پیش میاد آدم بدخلق میشه، زمینی حسد پیش میاد حسود میشه، زمینی تکبر کبر میکنه، زمینی عجب عجب میکنه، پناه به خدا زمینی آلودگی یا آلوده میشه، قفلت های فرامان. وقتی آدم یه نگاه کنه لا اله الا الله چقدر با یه شرمندگی است، چقدر این نادرستی های انسان باغ انسان رو سنگین میکنه، سنگین میکنه. اینه که ما عرض میکنه خدا یا ما همی تو که بیایم در پیشگاه تو با دست و پر گناه و با پشت پر از بار معصیت خمیده ایم، آره اینه خوش به حال اون کسی که فقط صفر الکف باشه. ولی در این حال پروردگارا یه چیزی داریم که به او امیدواریم، با همه این که نه تنها صفر الکفیم بلکه گرفتار گرفتاریم، اون اینی که خودت مرحمت کردی، ما دوستی عزیز تو پیغمبر اکرم امیر المؤمنین ائمه معصومین نداریم، این محبت داریم، ازا دوست داریم که به این محبت عنایتی بشه، هم اینجا اصلا پاک بشه، هم اینجا به حق این محبت اینچنین بشه که توبه بکنیم. آره این گوهر گرانبها رو داریم. دیشب توی یکی از مجالس شب که شب آخرش بود این آیه شریفه رو خوندم: و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. فقط این نکته شو براتون عرض میکنم، بسیار بسیار لطیفه، بسیار عجیبه، که اونو به حمد الله داریم، اون وقت بقیهش تکمیل کنیم. اگه اون مقدماتش باشه و این نباشه بیچارگیست. و اون اینه که خدا میفرد من حتما بخشندم، با تأکید ان و لام و قفار و دیگه توضیح نمیدم، یه خودش میشه منبر دیشب، یک ساعت وقت میخواد حدودا. منم که بخشندم، میبخشم هرچه گناهتون زیاد باشه، هرچه گناهتون مهم باشه، کیفیت کمیت گناه هرچی باشه من بخشندم. برای کسی که چی توبه بکنه، بیاد بگه خدا آمدم، راست بگه که آمدم، و بر اساس ایمانش بیاد توبه بکنه و ادامه بده کار خوب ره و عمل صالحان و کار خوب انجام بده. ثم اهتدا، سپس هدایت بشه. این چیه؟ این سوال اینجاست. ثم اهتدا دیگه چی معنی میده؟ ارکان توبه محفوظ اینجا الان، پشیمانی و بازگشت و بر اساس ایمان و ادامه به عمل صالح و پروردگارم غفار و مطلب تمومه. ثم اهتدا دیگه چیه؟ سپس هدایت بشه. دیشب عرض کردم که مکه بودم، خیلی میبخشید معطلم بشین سریع عرض بکنم، عمره بود و خلوت بود و نزدیک بیت بودم، این آیه شریفه هم بر پرده بیت نوشته شده، معمولا هر سال می‌نویسن، عوضم که می‌کنم می‌نویسن، مقابل اون بود و یه آقای جوان حدود 30 ساله‌ای هم عرب بود و جا ایستاده بود، خلوت بود، یک کمر بیت فاضله داشتی. من به اون آقا گفتم که این آیه معناش چیه؟ آیه رو خونده براش می‌بینی؟ گفت بله. گفت مشکلش چیه؟ خب چون آیه خیلی ساده است. گفت کجاش مشکل؟ حالا اون معنا کن. خب من که خدا هستم حتما بخشنده هستم برای کسی که توبه میکنه، ایمان میاره و ادامه میده کار نیک رو. گفتم بعدش چی؟ گفت ثم اهتدا. گفتم خب ثم اهتدا یعنی چی؟ سپس هدایت بشه یعنی چی؟ یه فکری کرد، گفت راستم میگی، من یه فکرش نکرده بودم، کار که تمومه دیگه، قبلش این ثم اهتدا چیه؟ یکم فکر کرد، گفت نمیدونم. بعدم معلوم شد که از جامعه کذای اونجاست و یعنی از محصلین اونجاست. گفت بله فکرش نکرده بودم. تو چی میگی؟ چیزی به نظرته؟ گفتم بله، از پیغمبر اکرم سوال شد که این دیگه چیه؟ کار که تمومه. پیغمبر اکرم فرمودن سپس اینه، یعنی اساس اینه که ولایت علی ابن ابی طالب رو هدایت شده باشه، ولایت ثم اهتدا الی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینو خوب الحمدلله داریم. وقتی اینو قبلش هم الان جور بکنیم، هرچی هستیم الان دیگه تصمیم بگیریم. نه همیتو با خودم که نماز بخوتم میگفتم خدایا دیگه یک لطفی بگن، ما این تصمیمی که بگیریم نشکنیمش دیگه، خرابش نکنیم. نسبت به خودم عرض بکنم این نقطه ضعف ها و اونجا هر کسی با خودش حساب بکنه، هی آدم توبه کنه، هی توبه شو بشکنه، هی باز خراب کنی کنه دیگه. تا کی چشم من بخواد فیلم های نادرست و کثیف رو ببینه؟ تا کی چشم من بخواد حرف های نادرست رو گوش کنه؟ تا کی بخوام تو کارم کسبم رعایت نکنم؟ تا کی بخوام بد خلق باشم، بد خو باشم، رذایل اخلاقی بر من حاکم باشه؟ اینو دیگه یک توبه جدی و از خداوند کمک بگیریم و امروز روز 23 و در خانه خدا میریم و استغفار میکنیم و امیدواریم خدا عنایتی بکنه که تا تتمه عمرمون پاک و پاکیزه آنچنان که هرچی میگذره تو تکاملهای مهم در حرکت باشیم. آری خدایا چنین عنایت و توفیق امروز به گل روی امیر المؤمنین و همه معصومین به همه من و به همه دوستانشون مرحمت بفرمایید. الهی اسألک الراحة در موت و الم
مغفرة بعد الموت ولا عفو عند الحساب. إلهي كلما كبر سني كسرت معاصي فكم ذا أتوب وكم ذا أعود. أما أنا لي أن أستهي من ربي خدايا من هرچومرم بیشتر میشه، گناهم زیادتر میشه. خدایا ای توبه میکنم و توبه میشکنم. لا لا الا الله. خدا دیگه کی بشه از تو حیا کنم، خجالت بکشم، دیگه به گناهم بر نگردم. حالا با نیتی که خدا کمک کنه دیگه به گناهمون بر نگردیم، میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. آری او باید کمک کنه. ولولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من عبد عبدا. یکی از مردان خدا پیامبر بهش خطاب کرد و پیام آورد که خدا فرموده یه بار گناه کردی، گذشتیم، دو بار گذشتیم، سه بار گذشتی، دیگه اگه گناه کنی اخذت میکنی، مؤاخذت میکنی. به پیامبر عرض کرد متشکر، مثلا پیام رسول بید سرگاه پاشد، گفت خدای من، پروردگار من، من ضعیف ضعیفم، خدا اگه تو کمک نکنی بازم گناه میکنم، بازم بدبختم، تو کمک کن. حالا به نیت این که به تو فیل معصومین خدا کمکی کنه که به گناهمون بر نگردیم، مواظب همه یک کارمون باشیم. باز چند باری میگیم استغفر الله و توب الیه، استغفر الله و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه. دیگه بخوایم درست مطمئن بشیم به رحمت پروردگار عرض میکنیم امروز ولو روز 23 بازم مناسبه که از مولا عرض ادبی کرده باشیم و ذکر مصیبتشون شده باشد. ولی دیگه همه این عزیزان میگفتن لا یوم کیوم کیا با عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرض التي عدت بكناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، فلا زال الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الرسول وعلى أصحاب الرسول الذين بذلوا ما جاءوا دون الحسين. یاد مصیبت
چند تا اسم از اسم این بزرگواران است که گویی تا آدم میگه تدائی مصیبت میشه، این مصیبت یادش میاد. اشخاص هم مختلف هم. یه آقای یاخ میگفت که نام زهرا برای من اینه، تا میگم زهرا مصیبت یادم میاد، گرفتاریای میبی مجسم میشه برام. برای خیلی دیگه نام حسین اینجوریست، تا آدم میگه حسین حسین یادش میاد اون ابتلاعات. یه نام دیگه هم هست، البته نام علی هم مظلومیت به خصوص بیاد میاد. یه کسی کمی وارد باشه به آنچه گذشته بر مولا، تا میگوید علی مساویز با مظلومیت مظلومیت. یه نام دیگه هم هست که اونم تا برده میشه آدم ناخودآگاه به گرفتاری ها مصائب متوجه بشه، تا گفته میشه زینه زینه زینه. اونم باز یه مصیبت بیوی به نظر میاد که خیلی شدت داره. میخواستم بگم اعظم مصائب دیدم تشخیصش با من خیلی نیست، اینه که از اشد مصائب بوده. چی بوده؟ وقتی بی بی ببینم بالای شطور نشستم سرای بریدم مقابلشون، بچه دختر بچه پسر بچه هم این هم بالای شطر هستند، آقا امام چهارم هم بالای شطر هستند، نمیرم زنجیرم بگردم آقا زیرم. این مسئله اسارت آری خیلی درد بوده. گاهی عرض کردم یه وقتی تهران، این صحبت حدود 40 سال قبل است، یه آقای تاکسی بود با من رفیق بود، گاهی منو از مجلسی مجلسی میبرد. یک نوبت سوار تاکسیش بودم و مجلسی که میخواست منو برسونم در مسیر بود رسیدیم. در مسیر که میرفتم من جلو بودم، دو تا بانوی با حجاب با عفت هم اینا عقب نشسته بودن. یه مردم رسید، وضع غیرعادی نبود که مثلا بارانی بیاد یا هوای گرمی باشه، معمولی بود وضع. این مرد رو هم عقب ماشین سوار کرد، خب 3 نفر رو سوار کرده. من وقتی خواستم پیاده بشم بهش گفتم فلانی فردا یادم بیار، یه تذکری برات دارم، یه صحبتی میخوام بهت بگم. باشه، رد شدم. من آمدم مجلس و فردا که باز قرار داشتیم با من بود، گاهی طبق قرارش آمد تا نشستیم تو ماشین، گفت فلانی من دیروز فهمیدم چی میخوای بگی. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه دو تا خانومی که نشسته بودن عقب دیگه جای درستی نبود، یه مردم ضرورتی نداشت که حالا بنشینه، میخواستی من بگی دیگه مناسب نبود. این مردو نشوندی، این زنها با عفت بودن، به همین مقدار اذیت شدن. خواستی اینو بگی؟ گفتم بله. گفت بله من فهمیدم، تو که رد شدی شروع کردم گریه. گفتم خب چرا گریه کردی؟ گفت برای اینکه دیدم تو یه آدم معمولی، دو تا بانوی با حجاب دوست نداری کنار یه زن بشه، چه گذشته بر حضرت سجاد علیه السلام امام چهارم که وضعی داشتن. این این اسارت عجیب بوده با محمد و علیه خطبه خوندن در خیابان.
خود بخوندن در خیابان بین آنهون و کرام با حضور حضرت سجاد کار زینب زینب تا بیاموزد رو گنی راه رسم زینبی در تمام صحنه ها او در کنار زینب زینب شدید راس حسین اجبن ایزگو ما هم گرفتیم و یا افضل شب حسین جانم زن زن کوفیان خون بدن خون شده ما نکنی ای نامردا کوفیان خون بدن خون شده ما نکنی اینقدر زود به ذریه زهرا نکنید اینقدر زود به ذریه زهرا نکنید بگذارید بگرید به مظلومی خیش ایوهای بگذارید بگرید به مظلومی خیش لیک بر گریه ما خنده بی جا نگون چرا کف میزنید نامردازه اهل گوه دین ندارید اگر غیرت تو رفت به کجا دین ندارید اگر غیرت تو رفت به کجا سرارا سر بازار تماجا لگون پیش چشم او سرا سر به سرا نداری پیش چشم او سرا سر به سرا نزنید دیگر از زخم زبان خونده به ما نخونید آیه ای که از لب خونین به سر می شنوید با دف و سنگ و نی و حل حل معنا نکنید این توقع که بگرید به ما نیست ولی خنده بر بی کسیه اطرت جا نکنید داغ دل چاره به خندیدن دشمن نشود زخم را با زدن سگ مداوا نکنید محمل دختر معصوم مصیبت زده را رو برو با سر بابا نکنید یه نگاهی کرد بابا بابا دست از او بزرگتر از صورت منه بابا دست دو بزرگ درد صورت من از زد سیلیون چنان همه رویم کبود شد و بابا 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 دست پلید لاله گوشه مرا دارید بابا دست پلید لاله گوشه مرا دارید دیگر صدایم به گوشم نمیرد حسین حسین بابا اوندان که از شطر افتادم و گشت کردم بابا به کجا بودی کزمت که جدا بودی فرمید دخترم اوندان که از شطر افتادم و گشت کردی ممنون که جدا بودم مشمول دعا بودم عشق زینب به تو نور دلم سوری نیست من بروی تو حسین عاشق مادر زادم مدعی هرگز منم بیود لاف عاشقی این حسین تنها یک عاشق دارد اون هم زینب 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 یا زینب زینب زینب
استغفر الله ربی و اتوب الیه نسألك اللهم وندعوك يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا ودود يا رؤوف يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.